بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. با تبريك حلول ماه مبارك 1442 هجري قمري که در روز 25 فروردین 1400 هجری شمسی، و امید و دعا برای توفیق هرچه بیشتر برای بهره برداری از هدایت های الهی قرآن که ماه قرآن است و بهار قرآن، ان شاء الله خداوند توفیق بدهد که ما در این 30 روز 30 بحث مهم نظام جامع خانواده را با یک سیر اجمالی و گاهی کمی تفصیلی در 30 جزء قرآن داشته باشیم و بتوانیم به تناسب نیازهای روز نیز از این توشه الهی در قرآن کریم بهره وافر ببریم. روشی که برای این برنامه انتخاب کردیم که نام آن میتواند تفسیر ترتیبی قرآن کریم با محوریت نظام جامع خانواده باشد، و این روش پیشنهادی ما به این قرار خواهد بود که هر سوره ای، چون به ترتیب سوره های مصحف حرکت میکنیم، هر سوره ای یک موضوع محوری یا چند موضوع محوری اصلی و اساسی داره. از باب نمونه مثلا میگیم سوره حمد موضوع محوریش عبودیت انسان برای خدا و راه آن. بعد میاییم در مرحله بعد یک نگاه تفصیلی به سوره می اندازیم و مقاطع متعدد و مختلف سوره اگر داشته باشد مورد دقت قرار می دیم، و موضوعاتی که در این مقاطع مختلف به ترتیب سوره مطرح هستند سعی می کنیم بیرون بکشیم از اون متن، و یعنی استنباط کنیم یا استنتاق کنیم اون مقطع را، و سعی بکنیم در مرحله سوم ربط اون موضوع را با نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده به دست بیاریم، و در مرحله سوم یک موضوع از این موضوعات را که میتونه اصلی اساسی و کلیدی باشه مورد بحث و بررسی قرار میدیم و درباره آن صحبت میکنیم، تا اینکه این آگاهی مطلوب برای تکامل بینش ان شاء الله روزداران ما در جهت بالا بردن دانش نظام خانواده در میان افراد جامعه تحقق پیدا کنه و قرآن کریم محور این حرکت باشه. ان شاء الله در فرصت‌های دیگر بحث‌های روایی نیز میتواند به آن زمینه بشود، و در مرحله دیگر باز برای پژوهشگران ما که در رشته تخصصی نظام خانواده دارن کار میکنن منشأ یک تحول در فهم قرآن کریم و نحوه استنباط از آیات و سوره ها به آیات قرآن کریم پیدا کنن. این روش کار بود. الان ما نگاه اجمالی خواهیم داشت به سوره های جزء اول قرآن که عبارت است از سوره مبارکه حمد و بخشی از سوره مبارکه بقره است. خب در نگاه اجمالی ما اینجا می توانیم بگوییم که عبادت پروردگار جهانیان یگان راه تکامل انسان است. این موضوع اصلی سوره حمد میتونه باشه. پس بحث عبودیت انسان برای خدا و راه رسیدن به این عبودیت یا عبادت، حالا ما عبودیت و عبادت رو در کنار هم میگوییم، عبادت رفتار، عبودیت اون روی کردی که انسان در زندگی باید داشته باشه. پس میتونیم بگیم که سوره مبارکه حمد که روی بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین به عنوان نقطه مرکزی این سوره قابل فهم خواهد بود و قبل و بعد این آیات این معرفی اون معبود حق است و بعد از آن معرفی راه سالم برای تحقق این عبودیت و انجام عبادت می باشد. پس شد موضوع محوری سوره حمد اینکه عبادت پروردگار رب العالمین یگان راه تکامل انسان می باشد. این به عنوان موضوع محوری سوره قابل طرح است و قابل بحث است. اما سوره مبارکه بقره که از آغاز آن واژه متقین، هدن للمتقین، به گونه ای این واژه تکرار شده در کل سوره، یعنی برای جزء دوم و بخشی از جزء سوم ما میبینیم که کلمه واژه متقین 5 بار تکرار شده و در زمینه‌های مختلف، و اتقو که امر 16 بار آمده و لعلکم تتقون که بیان هدف 4 بار آمده، یعنی مجموعاً 25 بار در این سوره واژه تقوا و متقین تکرار میشه و بر رفتارهای مختلف ما در زندگی و ابعاد مختلف زندگی ما تقسیم میشه، یعنی تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را پوشش میده. به همین خاطر میتوانیم بگیم که سوره مبارکه بقره محور اصلیش تقوای الهی و ربط این تقوا به اون عبودیت انسان برای خدا که می توانیم بگیم که اگر در یک جمله بخوایم این رو خلاصه کنیم اینجوری باید بگیم که تقوای الهی مهمترین میوه عبادت الله هست، مهمترین میوه عبادت انسان برای خداست و این تقوا پاسدار انسان از آسیب‌های زندگی دنیوی که در تمام ابعاد زندگی فرد و جامعه باید حضور پررنگ داشته باشه. و این تقوا هم همونطوری که در یکی از آیات به طور صریح مراتبی برای این تقوا مطرح شده. پس میشه موضوع محوری سوره بقره تقوای الهی است که این تقوای الهی در حقیقت پاسداری تقوا برای انسان در مسیر عبادت یا پاسداری از عبادت در مسیر تکامل انسان. این میتونه موضوع محوری سوره بقره باشد. حالا با کنکاش بیشتر این باز میشه. اما در همین سوره که محوریت اصلی برای تقواست ما چندین بحث باز تا حدودی قابل توجه میبینیم که اگر اینها را ما بخواییم باز در اون بخش اجمالی مطرح کنیم اینطور میتوانیم بگوییم که مهمترین نهاد تأثیرگذار در تحقق تقوا برای فرد و جامعه خانواده است که در صورت داشتن نظام جامعه تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی سامان پیدا می کنند. و آنچه که در نهاد خانواده در همین سوره قابل توجه و جلب توجه می کنه این است که فلسفه تشکیل خانواده در جامعه انسانی را اصل مسئولیت پذیری انسان مطرح میکنه، که این اصل مسئولیت پذیری با عنوان خلافت آدم، که با توجه به اینکه این آدم مصداق انسان است، شاه بیت این مصادیق انسان میباشد، و اون البته آیات دیگری داریم که فرموده این خلافت را بر دوش انسان قرار دادیم. لذا خلافت انسان، نه خصوص شخص آدم، نوع انسان بشر به عنوان خلیفت الله مطرح میشه. و حالا در اینجا با واژه آدم و زوج آدم که حوا باشد، اولین خانواده بشری معرفی می شوند و در حقیقت تاریخ پیدایش اولین خانواده انسانی هم روشن میشه. و در اینجا آن مهمترین مطلبی که در قصه آدم و حوا در این سوره مطرح میشه، مسئله اصلی راه زندگی انسان که گفتیم این راه عبادت یا عبودیت، عبودیت انسان برای خداست، این روی بحث مسئولیت پذیری انسان تأکید می شود. که انسان وقتی که وارد یک زندگی می شود، مسئولیت این خلافت و این امانتداری این خلافت را باید به دوش بگیره، ولی موانعی و عواملی سبب می شوند که انسان از این مسئولیت بگریزد. یعنی مسئولیت گریزی به عنوان یک پدیده، یک خطر برای زندگی انسان مطرح می شه. و علل این مسئولیت گریزی، هم علل درونی و هم علل برونی آن، که نقش شیطان و ابلیس در این مسئولیت گریزی هم خیلی خوب ترسیم می شه. و بعد راه درمان این مسئولیت گریزی و برگشتن انسان به خط یا به اصل مسئولیت پذیری هم تبیین شده، که در آیات 30 تا 39 سوره بقره این به خوبی مطرح و تبیین شده. و بعد این بحث مسئولیت گریزی که یک بحث بسیار مهم و آسیب خطرناکیه، در آیات 40 تا 140، یعنی تقریبا بیشترین آیات سوره بقره و جزء اول قرآن کریم، نمونه های مسئولیت گریزی فرزندان آدم به عنوان فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل نبی که حضرت یعقوب باشد، فرزندان او چگونه در ابعاد مختلف زندگی مسئولیت گریز می شوند و احکام الهی را پشت گوش می اندازند و تمرد می کنند، تخلف می کنند. و در حقیقت این مسئولیت گریزی این هاست که در جای جای این آیات به خوبی تعبیر شده. این نگاه، نگاه اجمالی به مطالب، مهمترین مطالب جزء اول قرآن خواهد بود. خب اگر ما بخوایم وارد این بحث تفصیلی بشیم، موضوع اصلی ما همین سه خط بیشتر نخواهد بود. اصل اول عبادت انسان برای خدا به عنوان اون مسیر اصلی انسان در زندگی خواهد بود، و تکامل انسان فقط از مسیر این عبادت برای خدا و نه عبادت برای دیگران. یعنی خداوند اینجا بر این اصل دارد تأکید میکند که این اخلاص در عبادت برای خدا، که در سوره حمد وقتی که وارد سوره میشیم، ما سه مقطع در این سوره میبینیم. اگه بخوایم اونجا نگاه اجمالی داشتیم، الان یه نگاه تفصیلی به این مقاطع مختلف سوره حمد داریم. که راكعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المقطع أول معرفين معبود حق است إياك نعبد وإياك نستعين معرفية اون مسیر اصلی انسان در زندگی و انحصار در عبادت که مفید اخلاص در عبادت برای خداست و مقطع سوم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين که در اینجا اصل لزوم تلاش انسان برای راه یافتن به برنامه مطلوب در صراط عبودیت که صراط مستقیم است. پس در اینجا در سوره حمد محور شد عبودیت انسان برای خدا و با شناخت اجمالی این معبود حق که رب العالمین است و الرحمن الرحیم عبودیت معبود ما معبودی است که تمام جهانیان را ربوبیت می کند، تدبیر می کند و آنها را سر و سامان می دهد و مورد توجه خود قرار می دهد و این ربوبیت او از رحمت مطلقه و رحمت دائمی او سرچشمه می گیرد، رحمان و رحیم است و انسان است که باید با اقرار به این عبودیت و التزام به این عبودیت تلاش کند تا راه رسیدن به این عبادت مطلوب تکامل بخش برای او تحقق پیدا کند. با این اهدنا الصراط المستقیم این اصل لزوم تلاش انسان برای راه رفتن به برنامه مطلوب در عبادت خیلی خوب تبیین شده. خب این نگاه تفصیلی در این حد، البته این می شود مفصلتر صحبت کرد، ولی چون ما یک جزء را می‌خواهیم در اینجا مورد بررسی قرار بدیم مجبوریم به همین قدر اکتفا کنیم تا بعد بیاییم نقش این عبادت را در زندگی خانوادگی، در زندگی اجتماعی انسان پیدا کنیم که حالا در سه سوره بقره خیلی بهتر این نقش این عبادت برای به وجود آمدن اون خانواده سالم و خانواده مطلوب روشن می شود. خب پس در سوره مبارکه حمد ما روی اصل عبادت می بینیم تأکید شده و آنچه که در سه مقطع آمده مربوط به همه محور عبادت، معبود حق کیست، عابد کیست، انسانه و اینکه انسان چرا باید عبادت کند، چون این عبادت صراط مستقیم تکامل اوست و این صراط مستقیم دارای ویژگی های بسیار مهمی است که در این سه رکنی و سه اصلی که در آخر سوره تبیین شده، این راه کسانی است که مورد نعمت الهی قرار گرفتن و از هر گونه کجی و انحراف و خشم الهی به دور باشند، یعنی تمام آسیب های مزاحم کمال انسان، تمام آسیب هایی که انسان را از کمال دور نگه می دارد، تمام آسیب ها اینجا خلاصه شده و تبیین شده. لذا گفته می شود که سوره حمد خلاصه قرآن، اساره قرآن، اساس قرآن، ام الکتاب است و در حقیقت تمام قرآن در این سوره وقتی خلاصه شده معناش این است که پس سوره بقره شارح این سوره حمد خواهد بود، بس که کل یعنی 30 جزء قرآن منهای سوره حمد شارح این و مفسر سوره حمد خواهند بود. خب حالا ببینیم پس در سوره بقره که محور تقوا یا متقین محور اصلی قرار گرفته، تقوا چه نقشی در عبودیت انسان برای خدا، چون تقوا که گفته می شود تقوای الهی، اتقوا الله همش، یا اتقوا النار، آتشی که خدا آن را برای مثلا انسانی که از عبودیت خدا فرار کرده و دور شده در نظر گرفته شده. پس تقوا تقوای الهی است. تقوای الهی برای عبادت انسان برای خدا چه نقشی داره؟ تقوا اگر ما خوب تقوا رو معنا کنیم، تقوا خودنگهداری، خودمدیریتی، تقوا یعنی انضباط، تقوا یعنی تعهد. تعهد انسان به عبادت برای خدا، این تعهد در حقیقت حافظ این عبادت از انحراف در مسیر است و این تقوا در حقیقت هم یکی از اهداف عبادت است که فرموده اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، عبادت کنید تا به تقوا برسید. و تقوا در حقیقت اون سرآمد کمالات انسان را در خود خواهد داشت. تقوا رئیس اخلاق است، یعنی تمام خصال خوب انسان با وجود تقوا در حقیقت همه در کنار هم جمع می شوند، چون تقوا همه ابعاد وجود انسان را فرا می گیرد و در نتیجه تمام ظرفیت های وجودی انسان را به ثمر می نشاند. بنابراین می بینیم که در این سوره اگه به ترتیب بخوایم حرکت کنیم، 5 آیه اول فرموده که قرآن هدن للمتقین است، منبع هدایتگر متقیان قرآن است و این متقیان ویژگی هایی دارند. این یک مفهوم کلی بدون نامونشان نیست، بلکه نامونشان های تقوا در چند آیه اینجا تبیین شده. یؤمنون بالغیب، اینا ایمان به غیب دارن، نماز را به پا می دارن، انفاق فی سبیل الله می کنن، به عالم آخرت، به تمام انبیای الهی ایمان دارن و به عالم آخرت که نشان دهنده تمام مسیر زندگی انسان است، یعنی دنیا و آخرت اینا مسیر هستن که دنیا کشتزاره و اون آخرت ثمرات این کشت ها را به دست می آورد در آن یک انسان در زندگی. پس ایمان به غیب که یک بخشش ایمان به آخرت است، به عنوان یک شاخص اصلی برای انسان های با تقوا است. به عبارت دیگر انسان های عاقبت اندیش، انسان هایی که آینده را تا آخر خط به خوبی می بینند، این انسان ها هستند که قرآن برای اونها هدایتگر است. و در برابر اینها دو گروه هستند که از این مسیر هدایت فاصله میگیرند و اون کافران و منافقان هستند. لذا در اینجا ما میبینیم که چندین آیه راجع به دو گروه کافران و منافقان که از پذیرش عبادت و معبود حق خودداری کردند، اینها اوصافشون، اوصاف رفتاری، اوصاف احساسی و عاطفیشون به خوبی تبیین شده. و بعد در یک آیه ویژه خاص فرموده همه مردم به این عبادت خدا دعوت شده اند و می شوند و اهداف این عبادت را که به تقوا رسیدن است تصریح میشه، اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. خب و پس از آن عواقب شرک و کفر و نفاق هم روشن میشه و آینده اینها و آینده مؤمنان به خوبی تبیین میشه تا میایم به آیه 30 تا 39 سوره بقره که آیات بسیار ویژه‌ای هستن که شاید در سوره های دیگر به این شکل بیان نشده و اون بحث خلافت آدم یا خلافت انسان در روی زمین است. در این بحث خلافت انسان روی زمین چندین بحث اساسی و کلیدی مطرحه که به بحث خانواده و نظام خانواده کمال ارتباط را داره که معمولا مغفور واقع میشه. اولین نکته‌ای که در این آیات سی تا 39 میبینیم اعلام کرده خداوند متعال که این انسان قابلیت به دوش گرفتن مسئولیت جانشینی خدا در زمین را دارد. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، خدا به ملائکه فرمود من در روی زمین خلیفه ای برای خودم قرار دادم. پس یک موجودی هست که قابلیت حمل بار خلافت و جانشینی خدا را دارد و بعد می فرماید این موجود آدم است. و علم آدم الاسماء کلها. خب ملائکه در اینجا موانع این خلافت را مطرح می کنند که انسانی که خونریزه و فساد آفرین است، اتجعلو فیها من یفسدو فیها و اسف کدما، فساد آفرینی و خونریزی، این چنین موجودی این چگونه قابلیت خلافت را پیدا می کنه؟ خداوند متعال در اینجا برای ملائکه لیاقت آدم برای حمل بار خلافت را به اثبات میرسونه و نشون میده. بعد از اینکه تعلیم اسماء الهی به آدم میشود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، اینجا ملائکه میپذیرند که آدم بر اونها برتری داره و ظرفیت های آدم داره که ملائکه اون ظرفیت را ندارند. بعد دستور سجده به ملائکه داده میشه برای حضرت آدم که خلیفت الله هست و ابلیس از این سجده کردن و کرنش خودداری میکنه و اینجاست که خداوند متعال بعد از اینکه لیاقت آدم را برای حمل بار خلافت و این مسئولیت بزرگ را تبیین میکنه، اولین خانواده بشری را معرفی میکنه که این خانواده آدم و زوج او هستند که در یک مرحله آماده سازی و در یک بهشت آزمایشی، یعنی یک زندگی آزمایشی که این زندگی قبل از ورود به مرحله خلافت انسان برای خدا، یعنی هنوز خلافت انسان ملزم نشده که تمام بار مسئولیت خلافت را به دوش بگیرد، به بار دیگر یک دوره آموزش ضمن خدمت اگر تعبیر کنیم، یک دوره آماده سازی آدم و حوا برای ورود به دار تکلیف و مرحله قبول تکلیف الهی است، به خوبی اونجا تبیین میشه. این کارگاه آماده سازی آدم و حوا برای به دوش گرفتن مسئولیت خلافت الهی در زمین، خب همراه با آسیب خواهد بود. یا آسیب شناسی خیلی مهمه اینجا، انسان قابلیت داره، لیاقت داره، آسیب این زندگی چیست با وجود این ظرفیت بالایی که انسان داره، خداوند باید این آسیب را به خوبی نشون بده به آدم تا در مسیر زندگی تکاملی از این آسیب خودش را دور نگه داره. در این آسیب شناسی خداوند نقش شیطان و خود نقش آدم در پذیرش وسوسه شیطان، یعنی شیطان وسوسه می کند با اینکه به عنوان یک موجود سرپیچی کرده از دستور خدا برای سجده برای آدم، شیطان میاد علی رغم اینکه دشمنی خودش را یا مواضع منفی خودش را نسبت به انسان تبیین کرده و به اثبات رسونده، اما با لطائف الحیلی که در اختیار داره وارد مرحله وسوسه انگیزی میشه و آدم دچار فریب این وسوسه ها میشه و در حقیقت از اون مسئولیت پذیری که خداوند فرمود لا تقربوا هذه الشجره، شما آزادید هر چه می‌خواهید از این، در این بهشت آزمایشی شما هر چه می‌خواهید بهره ببرید، اما به این درخت ممنوعه که حالا این منع از خود این منع، خود این بازدارندگی خودش در حقیقت یک نوع احیای حس وجدان اخلاقی و حس مسئولیت پذیری در انسان، که شما تکلیف دارید، باید به این تکلیف پایبند باشید و متعهد بشوید و پا را از این حد و مرز الهی که با این نهی مشخص شده فراتر نذارید. اینجا پا را فراتر میذارن، وسوسه میکند، وسوسه را تحت تأثیر وسوسه قرار میگیرند و برای انسان روشن میشه که نقطه ضعفش کجاست. و خداوند اینجا نقطه ضعف را که خیلی روشن کرد و ملموس کرد، برای آدم راه برون رفت از این آسیب را هم بیان میکنه و اون توبه است. و با این توبه و پذیرش و توبه از طرف خدا، آدم به این سلاح مسلح میشه، سلاح آسیب زدائی، که اگر این سراغ انسان یک آسیبی به نام معصیت یا به نام تجاوز از مرز و حد الهی پیش بیاد، راه توبه و بازگشت به مسیر عبادت و خط عبودیت میتواند ترمیم کند این نقصی که بر انسان وارد میشود. اینجاست که این روش آسیب زدائی که با اصل امیدواری، چون باب توبه برای انسان باز شده و باز میماند، لذا انسان همیشه امیدوار است به صالح شدن و خوب شدن و ترمیم نقصی که در زندگی او به وجود میاد. با بهره‌وری از هدایت‌های الهی در طول مسیر تکاملی زندگی دنیوی انسان که همیشه در اختیار انسان است، فاما یأتینکم منی هدن، یعنی هر آینه هدایت‌های من برای شما انسان‌ها در طول زندگی مطرح است و شما با بهره‌گیری از این هدایت‌ها و اگر گرفتار گناه شدید توبه کنید، شما به مسیر اصلی راه پیدا میکنید. خب اگر این چنین شد، میبینیم که این انسان در حقیقت مسلح به یک سلاح بسیار مهم میشود، که میگویند وقتی که راه توبه برای انسان باز شد، شیطان دیگر ناامید شد از اینکه بتواند این انسان را زیر یوغ خودش در بیاورد. و در اون آیاتی دیگر را بعد در سوره های دیگر صریحا شیطان تصریح می کند که من نسبت به تعدادی از بندگان خدا عاجز خواهم ماند و با وجود تقوای الهی که برای این انسان حاصل میشه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، چگونه تقوا می تواند این انسان را از وسوسه های شیطان ایمن نگه دارد. و در مقابل اونهایی که از این مسیر عبادت و تقوا فاصله می گیرند، سقوط می کنند و چون از هدایتگری های الهی فاصله گرفتند، این انسان ها انسان های رفوزه، این انسان های ناکام در این زندگی معرفی می شوند. خب بعد از این مقطع بسیار مهم، شاید بگیم 30 تا 39، یعنی 10 آیه، می بینیم در این 10 آیه این اصل کلی، یعنی اون چاه کلیدی که مسیر زندگی انسان را با تمام اون لوازمش و با تمام اون سلاح‌هایی که انسان در این مسیر طولانی و در این مسیر پر فراز و نشیب و پر پیچ و خم انسان طی می‌کنه، با وجود غرایزی که داره، غریزه شهواتی که داره و اون غریزه خشمی که داره که موجب خون ریزی و موجب افساد می شود، اما این انسان با عقلی حاکم بر این غرائز و با دانشی که فراروی انسان قرار می گیره و در اختیار انسان قرار می گیره، این دانش از هدایت‌های الهی سرچشمه می گیره و می تواند این انسان را سالم به مقصد برساند. خب حالا این اصل را در زندگی جوامع بشری اگر بخوایم نگاه کنیم، قرآن کریم به عنوان یک تجربه بسیار مهم و قابل بهره‌وری، زندگی فرزندان حضرت یعقوب که اسرائیل نام دارد نمی‌فرماید یهود، می‌فرماید بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، در حدود 100 آیه یا بیشتر، از آیات 40 تا 103 و تا حتی آیه 150 تقریبا میتونیم بگیم که مخصوص این نمونه برداری و نمونه گذاری که خداوند برای ما مطرح کرده که باید این انسان بعد از این همه تبیین، این همه دانش، این همه هدایتگری باید در مسیر صحیح قرار بگیره، اما انسانهایی در اینجا ریزش میکنن و سقوط میکنن. در تجربه زندگی فرزندان اسرائیل، یعنی این خانواده یک پیامبر که در رأس این خانواده یک کسی است که مورد لطف خدا قرار گرفته، اما فرزندان او در مسیر زندگی و نبه ها و نبیره ها و بعد نسل های گوناگونی که بعدن میان، با دور شدن از این هدایت های الهی در چه تنگناهایی قرار می گیرند. خب خیلی مهمه این تجربه، و لذا آیات فراوانی، یعنی شاید بگیم در حدود 100 آیه 110 آیه در اینجا مخصوص این تجربیاتی است که فرزندان اسرائیل در زندگی داشتند، و در جای جای این آیات به طور تفصیلی اون آسیب‌هایی که در رفتار و کردارشون به وجود اومده و خدا چگونه اونها را مورد لطف قرار داده و اونها را به توبه دعوت کرده و باز اینها خودداری کردن، کار به جای رسیده که دلهای اونها سنگ دل شده و به قساوت گرفتار شده نتیجه تمرد بر فرامین الهی، یعنی معصیت چگونه میتواند بازدهی های مختلف داشته باشه. یک معصیت که انسان را از خدا دور میکند، خود انسان را هم به مرور زمان به یک موجود دیگری متحولش میکنه که مستحق این است که یک هیزم برای یک دوزخ باشد. خب این ترسیم این و تجسم بخشیدن به این بحث، به این آسیب‌ها، خیلی میتواند برای ما انسان‌هایی که میخواهیم زندگی کنیم درس‌های بسیار بسیار ویژه‌ای خواهد بود. لذا تک تک اینها را باید دید و باید مورد بررسی قرار داد. یعنی وقتی که قرآن می‌فرماید بله این امتی بود که گذشت، شما مسئولیت نسبت به اون ندارید، ولی میتوانید از این امت بهره ببرید و تجربیات تلخ آنها را نصب العین خودتون قرار بدید و در چاه و چاله هایی که در اون افتادن دیگه شما نیفتید. این حیفه چنین تجربه ای که برای امت خاتم انبیا که بناس امت وسط باشد، یعنی امت میانه رو و امت معتدل و امتی که مسیر تکامل را به خوبی پیدا کرده و داره طی میکنه، دیگه این امت با وجود اون تجربه بیشترین ذخیره را برای تکامل و بیشترین توشه را برای تکامل خودش در اختیار داره. لذا در جای جای این آیات وقتی که از انحرافات بنی اسرائیل صحبت میکند، قرآن میآید و تأکید میکند که شما ببینید مثل اونها نباشید، مثل اونها عمل نکنید، از اون خطای اونها بهره بگیرید. العاقل من اتعظ بغیره، خردمند اون کسیست که از آسیب و از اشکالات دیگران بهره ببرد و اون اشکالات رو تکرار نکند. از سقوط دیگران در یک تجربه تلخ خودداری کند، دوباره خودش را جای پای اونها قرار ندهد. و این موعظه و موعظه للمتقین، خیلی تأکید به قرآن میکنه روی این بحث موعظه. جعلناها نکالا لما بین ایدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین، متقیانن که موعظه میگیرن، اما کافران و منافقان سر باز میزنن، اینها حوصله نمیکنن، گوش نمیدن، تأمل نمیکنن، در حالی که انسان های با تقوا چون آینده نگرن، چون اینها نسبت به آسیب های زندگی حساس هستن، سعی میکنن که گرفتار چنین آسیب هایی نباشن. پس با مصداق قرار دادن زندگی بنی اسرائیل که یک خانواده بزرگی است که بعد به یک ملت و یک امت تبدیل شده، این خانواده بزرگ که از یک خانواده کوچک حضرت یعقوب و همسران و فرزندانش که در سوره یوسف بعدا مفصل خواهد آمد که چگونه رشک و حسادت و خودکمبینی و امثال اینها باعث مشکلاتی برای یعقوب و فرزندان یعقوب می شود، و سلامت در فهم و در رفتار و در مدیریت عواطف و احساساتی که حضرت یوسف علیه السلام پیدا کرده بود، چگونه او را در تمام مراحل و تجربیاتی که فرارویش پیش اومد، چگونه او را موفق کرد و خداوند مکرر فرمود والله یحب المحسنین والله ان الله لا یضیع اجر المحسنین، انسان های نیکوکار به نتیجه میرسند، و در مقابل اینها انسان هایی که نیکوکار نیستن و از نیکوکاری فاصله میگیرن، اینها همیشه ضربه میبینن. این در حقیقت درس مهمی است که ما در جزء اول سوره، در جزء اول قرآن و خصوصا در سوره بقره به عنوان یک فصل مهم در آموزش، در آموزش خانواده باید باز بشه و همه انسان‌ها و همه اعضای خانواده به خوبی این تجربه را مرور کنند، تجربه آدم ابوالبشر و همسرش حوا و فرزندان آدم که حالا در سوره های دیگر در سوره مائده خواهد آمد، قصه قابیل و هابیل، و اونجا هم تبیین دیگر برای همین مطالب خواهیم داشت که اونجا باز می‌فرماید که چرا از هابیل اون قربانی قبول شد و از قابیل قبول نشد. می‌فرماید انما يتقبل الله من المتقين، اصلا قبول اعمال از متقیان است، انسان‌های با تقوا اعمال اونها نتیجه بخش خواهد بود و می‌تواند در مسیر تکامل انسان به بهره‌وری برسه. خب در حقیقت ما با دو شاخص، عبودیت انسان برای خدا و پذیرش مسئولیت خلافت و جانشینی انسان برای خدا، با این دو شاخص که اینا به هم ربط دارن، یعنی در عبودیت ما در حقیقت مسئولیت پذیر شدیم، این مسئولیت، مسئولیت جانشینی ما برای خدا در زندگی است. وقتی که جانشینی خدا را پذیرفتیم، پس به اندازه صلاحیت هایی که به ما داده شده و اختیاری که به ما تفویض شده، در همون چارچوب ما باید حرکت کنیم، و فراتر از او حرکت کردن یعنی مسئولیت گریزی، یعنی پس زدن امانت الهی که خلافت و جانشینی خداست. پس اینها لازم ملزوم همان، یعنی آنچه که در سوره حمد آمده ایاک نعبد و ایاک نستعین، با آنچه که در سوره بقره آمده که انی جعلو فی الارض خلیفه، اینها متلازم هستن، اینا از هم جدا نیستن. قبول اینکه خدا معبود من است و من عبد او هستم، همونطوری که امیر مؤمنان علی علیه السلام که این ماه، ماه شهادت اون سرور مؤمنان است، فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، من که باید بنده باشم، اما عزت من در بندگی من برای تو است و کفا بی فخرن انتکون لی ربا، این که تو پروردگار من باشی، معبود من باشی، این باز افتخار من است. پس من با عبد خدا شدن عزیز می شوم و با داشتن معبودی چون خدا که یگان معبود حق است مورد موجب افتخار من است. من با این بندگی هم عزت پیدا می کنم هم افتخار می کنم. حالا که این چنین است، پس خدایا اونطور که باید و شاید مرا قرار بده. خب این را، این یک سه جمله ای که امیر اینجا فرمودن در حقیقت برگرفته شده از کل این قرآن می باشد. پس آنچه که در سوره حمد آمده در سوره بقره به خوبی تفصیل و توضیح داده شده و ثمره این عبودیت را در رسیدن به مقام تقوا، مقام خودنگهداری، خودمدیریتی و به عبارت دیگر اینکه من طوری خودم را، عقایدم را، اندیشه هایم را و عواطفم را و رفتارم را به گونه مدیریت کنم و سامان بدهم که از مرزهای تعیین شده الهی برای من به عنوان جانشین خدا من فراتر نروم و برای من یک ملکه بشود و یک خصلت اجتناب ناپذیر و به عبارت دیگر انسان شرطی بشه در اینجا، یعنی تا یک گناهی در فرار روی او قرار بگیره اینجاست که شیطان وسوسه میکنه، اما با شرطی شدن انسان نسبت به این وسوسه های شیطان به تعبیر خود قرآن انسان دو چشم بصیرتش باز میشه و اون نقطه ضعفی که شیطان داره برای او با این وسوسه او را به گونه ای میخواهد بقبولاند و وادار کند که اون راه شیطان را که گناه است بپذیرد و شهوتی که حرام است بر اون شهوت را انسان انتخاب کند یا اون خشمی که باید از این خشم دور باشد این خشم را بر خودش چیره کند، در این موارد است که تقوا به داد انسان میرسد. یعنی انسان را با تقوا در حقیقت در یک سنگری و در یک حفاظی قرار گرفته که این حفاظ او را از آسیب‌های وسوسه‌های شیطانی که یک زمینه درونی هم داره، یعنی ضعف انسان در بینش و بصیرت نداشتن و ضعف انسان در حوصله کردن و تحمل مصیبت‌ها و مشکلات، این ضعف در کنار اون وسوسه قرار می‌گیرند و شیطان در اینجا می‌تواند به انسان آسیب برساند. چون صریحاً در آیات دیگر خب شیطان روز قیامت می‌گوید من فشار به شما نیاوردم، من مجبورتون نکردم که شما گناه کنید، من یه دعوتی کردم، من یه وسوسه‌ای کردم شما پذیرفتید، پس اشکال از خودتونه، اشکال از من نیست. این هم دام شیطانه که خودش وسوسه می‌کنه و بعد گناه را گردن خود انسان قرار میده. البته منطقی این، چرا؟ چون انسانی که ضعیفه، یعنی انسانی که ایمن نیست، انسانی که اون سطح ایمنی جسم او و سطح ایمنی روح او پایین باشد زود آسیب پیدا میکنه. همونطوری که ما الان میبینیم آدم هایی که سیستم ایمنیشون از لحاظ جسمی با وجود حالا مریضی های زمینه ای به سرعت گرفتار میشن و گرفتار این ویروس کرونا و این خلاصه آسیبی که الان جامعه انسانی را تهدید میکنه به خاطر وجود این آسیب های زمینه ای، انسان زودتر مورد این مرض قرار می در معرض این مرض قرار میگیره و درگیر میشه و گاهی به مرگ منتهی میشه. پس میبینیم که هرچی اون سیستم ایمنی انسان بالاتر بره در مقابل این آسیب های این چنینی مقاومت نشون میده. شیطان میخواهد این ضعف ایمنی را در ما به وجود بیاره، ما با تقوا این ایمنی، سطح ایمنی رو میبریم بالا. بنابراین اون چه که در خانواده به عنوان یک اصل زیرساختی و یک اصل مهم هم هدف تشکیل خانواده است و هم حافظ خانواده از هر گونه آسیب جدی خواهد بود، تقواست که باید با ازدواج این سطح تقوای زوجین بالا بره، با ازدواج و تربیت فرزندان، تربیت صحیح و سلیم فرزندان، سطح تقوای فرزندان بالا بره و به این ترتیب فرزندانی که در خانواده سالم به وجود میان و در یک خانواده با تقوا تربیت میشوند، اینا انسانهایی خواهند بود که مثل ابوذر، مثل عمار، مثل مقداد، مثل سلمان میتوانند بدرخشند و در تمام مصیبت و مشکلاتی که فرا روی اونها در زندگی خواهد بود مقاومت نشون بدن و قدرت براندازی این مصیبت ها و مشکلات را به اثبات برسونن و به عبارت دیگر نجات پیدا کنن از دام های شیطانی و از تمام مصیبت ها و مشکلاتی که در سیره شیطان مستقیم یا غیر مستقیم فراروی اونها قرار میگیرن. و به این ترتیب ما میبینیم که قرآن کریم در سوره های دیگر که مخصوص خانواده است روی بحث تقوا بیشترین تأکید را میکند و در جای جای زندگی نحوه به تقوا رسیدن و بهره‌وری از این تقوا را قرآن تبیین میکنه و با دادن یک نظام جامع که تمام روابط ما را نظم ببخشه و حدود و مرزهای این روابط را در درون خانواده و برون خانواده تبیین کرده در آیات شاید 2000 آیه قرآن ما داشته باشیم که این روابط فردی و اجتماعی که درون خانه و برون خانه و درون خانواده و برون خانواده مطرح هستند قرآن به خوبی تبیین کرده است و با مشخص شدن این قوانین که یک نظام جامعی را به وجود آورده اند خداوند سعادت این خانواده را تضمین نموده و کار را به جایی می رساند که انسانها آرزو دارند که امامت متقیان و سروری متقیان را پیدا کنند. الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. خواهیم به امامت متقیان برسیم. این زمانی تحقق میپذیرد که انسان از آغاز تشکیل خانواده این اهداف تشکیل خانواده را در مسئولیت پذیری بیشتر و در پیدا کردن این عنصر مهم تقوا یا این بگیم زر یا بالاتر از زر یا بگیم نیروی هسته‌ای یا نیروی فراهسته‌ای که در انسان به وجود میاد و این نیروی فراهسته‌ای انسان را تا بی‌نهایت به سمت خدای معبود حق میتواند ارتقا ببخشد و انشاءالله در این روزهای پربرکت ماه مبارک با نماز و روزه که در این آیات سوره بقره خیلی مورد تأکید قرار گرفته شما خواهید خواند و ببینید که خداوند روی به پاداشتن نماز و بهره‌گیری از صبر که در روزه‌داری عنصر صبر و مقاومت و پایداری در انسان افزایش پیدا میکنه، انسان میتواند به اون تقوا، اولین قله تقوا یا قله های فراوان تقوا میتواند دست یابد. چون در روزداری شالا در جزء دوم که بحث ماه مبارک و روزداری مطرح میشه اونجا توضیح خواهیم داد که چگونه میتواند این روزداری انسان را در مسیر تقوا و تکامل مطلوب کمک کند و چه بسا هیچ جایگزین دیگری نداشته باشد که به عنوان یک وظیفه مسلم بر دوش مؤمنان و مسلمانان و متقیان قرار داده شده است. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين على محمد وآل محمد وآل محمد.